أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله أيامنا وأيامكم إن شاء الله. امیدواریم این ابیات نبوی و ولوی که سروده شد زمینه این باشد که به برکت اهل بیت، مخصوصا وجود مبارک ولی از اربان ابدا، خدا به نظام ما، به ملت و مملکت ما و به همه ما صله ملکوتی مرحمت کند انشاءالله. بحث در مسئله قبض است. قبض در فصل هشتم قرار دارد اندر نظم فقهی. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بعد از مکاسب محرمه کتاب بیع و ملحقات بیع را در هشت فصل تنظیم کردند. فصل اول درباره عقد است که العقد یعنی عقد البیع ما هو و البیع ما هو و که احکام ایجاب و قبول و ترتب و موالات و انشاء و عربیت و این گونه از اموری که در عقد و انشاء معتبر است ذکر کردن و تنزه از تعلیق و اشتراط و اینها را اونجا مطرح کردن. در فصل دوم راجع به عاقدها سخن گفتن که بایع و مشتری عاقده ایجاب و قبول باید بالغ باشن، عاقل باشن، قصد جد از اینها متمشی بشود، فضولی نباشن و سفیه نباشن یا بهشون سفهی نباشه به مانند. فصل سوم مربوط به معقود علیه بود که مبی و همچنین سمن باید که حلال ملک باشن، حلال باشن، منفعت محلله اغلایی داشته باشن و تلق باشن، موقوفه نباشن، عین مرهونه نباشن و مانند. فصل چهارم درباره خیارات بود که اقسام چهارده گانه یا کمتر و بیشتر خیارات را مطرح کردن. فصل پنجم درباره شروط بود که این یک ناهماهنگی بین این فصول مشهود است. شروط جاشت و اسنای بحث بی نبود چون اختصاص هم به کتاب بی ندارد، ولی ایشون ای رو در عنوان فصل پنجم قرار دادن. فصل ششم احکام خیار بود. فصل هفتم مسئله نقد و نسیه بود. فصل هشتم که آخرین فصل این کتاب شریف است مسئله قبض است. سر طرح مسئله قبض برای آن است که وقتی بیع مستقر شد بر طرفین قبض و اقباض واجب است. این چنین نیست که بیع همون صرف عقد باشد، بلکه بر بایع و مشتری قبض ثمن و مثمن واجب است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا کار دارد، یکی تحقیق درونی، یکی شرح صدر بیرونی. تحقیق درونی اینه که هر مسئله رو در کمال دقت بررسی میکنه. یکی شرح صدر درونی این است که اگر خود از خود اون مسئله یا از اون خود باب توانستن یک قاعده فرعی استنباط کنن که در سایر موارد به عنوان یک قاعده مرجع مطرح باشه، اون کار رو میکنن. و اگر نتوانستن یا نشد از اون مسئله قاعده استنباط بشه، لاقل اشباه و نظائر را مطرح میکنن و کمک بگیرن. در جریان قبض مستحضری که قبض در اسلام اختصاصی به بیع و شراء، بایع و مشتری، ثمن و مثمن ندارد. اگر اقباض واجب است و اگر قبض باعث تحقق اون زمان معاوضه است، این در بیع است، در اجاره است، در مزارعه است، در مساقات است، در مصالحه مانند آن. لذا طرحی مسئله قبض و اقباض را مطرح میکنند که نیاز همه این ابواب برطرف بشه. این یک. و طرزی مسئله قبض و اقباض رو مطرح میکنن که در باب رهن هم جوابگو باشد، چون وقتی کسی عینی را به عنوان این مرهون در اختیار مرتهن قرار داد با عقد، بر او واجب است اقباض کند، یعنی عین مرهون را در اختیار مرتهن قرار بده. صرف این که من بگوید فرون کالا یا فرون فرش را رهن این دین قرار دادم این کافی نیست، باید در اختیار مرتهن قرار بدن. پس قبض و اقباض تنها در معاملات تبادلی نیست، در معاملات رهنی هم هست. در بخش سوم که مسئله غصب است، سخن از تبادل نیست، نه تبادل امانی است، نه تبادل ملکی، بلکه مال مردم کسی غصب کرده باید تحویل صاحب مال بدهد، مال باخته بدهد، و اینجا باید اقباض کند. صرف این که بگوید بیا بگیر کافی نیست، بر غاصب واجب است که این مال را در اختیار مغصوب مهر مال باخته قرار بدهد. خب میبینید این گسترش کاری که محقق انصاری رضوان الله علیه انجام داد نشانه اون شرح صدر فقهی ایشون است. ایشون به این فکر نیست که مشکل مسئله بیع رو حل کند، به این فکر است که مسئله مزارعه و مساقات و اجاره و صلح و اینا رو حل کند از یک سو، مشکل باب رهن رو هم حل کند از سوی دوم، و مشکل باب غصب رو حل کند از روی سوم. این اگر به صورت قاعده فقهی در نیاید، لااقل جوابگوی بسیار از مسائل فقهی است. این خاصیت مجتهد پروری کتاب شریف مکاسب است و به انسان راه نشون میدهد که در هر مسئله از دو منظر وارد بشود، یکی مشکل داخلی مسئله را حل کند، یکی مشکل برون مرزی این را حل کند که ما از این مسئله در کجا میتوانیم کمک بگیریم. بخش بعدی بحث آن است که دیگران و همتی که وارد می شدن گفتن به این که چون در بی وقتی اهل الله البین به نصابش رسید تمام شد، مسئله اوفو بالعقود مطرح است. در اوفو بالعقود بر طرفین قبض و اقباض واجب است، یعنی بر طرفین اقباض واجب است و قبض باید محقق بشود. بایه باید مسمن را اقباض کند، مشتری باید سمن را اقباض کند و مانند آن. این برای همون جهت است. حالا مستقیما وارد می شوم به عنوان یجب و تسلیم، برای اینکه اوفو بالعقود می گوید به اینکه وقتی عقد را انجام دادی وفا واجب است. مرحوم صاحب جواهر اینها معمولا از همین را وارد شدند. بعض از فقها رضوان الله علیهم اجمعین هم در مسئله قبض وارد مسئله وجوب تسلیم و اقباض شدن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این رو در مسئله دوم این فصل هشتم قرار داد. در مسئله اول فرمودن که ما باید ببینیم که قبض چیست، بعد در مسئله دوم وجوب اقباض و امثال ذلک را مطرح میکنن. این چنین نیست که قبض را بررسی نکرده، موضوع را بررسی نکرده وارد حکمش بشوند. موضوع را از این جهت بررسی میکنند که سایر ابواب هم حکم قبضشون و معنی قبض روشن بشه. لذا مسئله وجوب اقباض و امثال ذلک را تو مسئله بعد ذکر میکنند. اولین مسئله شون تحلیل جریان قبض است. وقتی که وارد میشن همطور که ملاحظه فرمودید اقوال هشتگانه را درباره مسئله قبض نقل کردند که برخ گفتن قبض تخلیه است، بعضی گفتن قبض رفع مانع است، بعضی گفتن به این که قبض در مکیل و موزون کیل و وزن است و هاکذا، و قبض درباره درهم و دینار به این است که تناول بلیت بشه. اینا این نکته باید پیشاپیش روشن باشه که قبض و اقباض هیچ کدوم حقیقت شرعیه ندارن، برای اینکه هی مسئله قبض و اقباض تو معاملاتی که قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین و حوزه غیر مسلمین این مسئله قبض و اقباض هست. این چنین نیست که این رو شریعت اسلام آورده باشد، پس حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه و مانند اون ندارد. وی امر لغوی است که شارع مقدس و عرفی است که شارع مقدس برای امضا کرده. مطلب بعدی آن است که قبض به عنوان قبض مشترک لفظی نیست که دارای چند معنا باشد، بیش از یک معنا نیست، و اگر اختلافی هست همونطور که مرحوم آخوند تفتون پیدا کرده میفرمون اختلافات به محققات قبض، یعنی مصادیقی که مایه تحقق این مفهوم جامعاً برمی گردد. به مفهوم قبض بر نمیگردد که بشه مشترک لفظی، به محقق قبض و مصداقی که با این مصداق عنوان قبض محقق میشود بر میگردد. بنابراین این هشت معنایی که ذکر شده است، هشت خصوصیت از خصوصیات مصادیق عنوان قبض است، نه مأخوذی در ماهیت قبض که بشه مشترک لفظی. این قبض را شما ببینید در قرآن کریم درباره ذات اقدس اله هم به کار برده است که بر ارزو قبضته یوم القیامه یا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. ما قبض میکنیم سایه را یا قبض میکنیم حشر اکبر را به مانند و حبز میکنیم سایه را یا زمین را قبض در قبضه خداست. این ول ارز و قبضته یوم القیامه یا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، این نیازی به دست و تناول دست و امثال ذالک نیست و استعمال واژه قبض در این گونه موارد مجاز نیست یا مشترک لفظی هم نیست. پس معنای جامعی برای این هشت قسمی که ذکر شده باید در نظر گرفت. اون معنای جامع هم این است که اگر چیزی تحت قبض کسی بود، یعنی تحت سلطه اوست، اگر تحت سلطه او بود میگن در قبض اوست، و اگر تحت سلطه او نبود قبض تحت قبض او نیست. اگر گفته شد بر بایع واجب است که مثمن را اقباض کند و بر مشتری لازم است که ثمن را اقباض کند، یعنی بر بایع واجب است وقتی که نصاب بیع تمام شد به مرحله عفو بالعقود رسید، این مثمن را در تحت سلطه و اختیار مشتری قرار بدهد، مشتری هم اون ثمن را در تحت سلطه و اختیار بایع قرار بدهد. اگر معنای قبض روشن شد، اقباض هم روشن می شود، و اگر معنای اقباض روشن شد، معنای قبض هم روشن می شود. بر بایع واجب، اقباض واجب است، تحققش به قبض مشتری است. بر مشتری اقباض ثمن واجب است، تحققش به قبض بایع است. حالا احیانا ممکن است موارد تکمیلی داشته باشد، لکن محور اصلی اینه که قبض حقیقت شرعیه ندارد، یک، مشترک لفظی هم نیست، دو، این تفاوت فراوانی که بین معانی هشتگانه ذکر شده است به تفاوت در مصداق و محققات معنای قبض برمیگردد، این سه. سر این که ما باید در باره قبض بحث مستقل داشته باشیم، یک فصلی را از کتاب به برو اختصاص بدیم، برای اینکه این دارای احکام رئیسه و مستقل است. تو مسئله زمان فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این کار کوچکی نیست. اگر خرید فروش مستقر شد، یعنی بیع و شراء تمام شد، نصاب ایجاب و قبول تمام شد، ولی هنوز قبض نشده، این کالا از بین رفت، حالا در اثر زلزله یا سوخت و ماندان یا از دست بایع افتاد و شکست، تمام این خسارت ها به عهده بایع است. خب اگر معنای قبض روشن نشه، بسیاری از این مسائل مبهم میمونه. باید معلوم بشه که القبض ما هو، تا در مسئله کل مبیع تلف قبل قبضه فهو به مال بایعه روشن بشه که در کجا تلف مال بایع است، در کجا تلف مال مشتری. و همچنین در مسئله صرف و سلم که برعکس نسیه است، در سلف فروشی و سلم فروشی که برعکس نسیه است، در نسیه کالا نقد است ثمن نسیه، در اینجا ثمن نقد است کالا نسیه، در اونجا باید ثمن قبض بشود، وگرنه معامله باطل است، معامله کالی به کالی میشه یا شبیه اون میشه، بالاخره قبض لازم است. اگر قبض در معامله سلف لازم است، باید معلوم بشه القبض ما هوه. خب اگر چون چه قاعده کل ما به این تلف قبل قبضه متوقف به تحلیل معنایی و قبضه است، و اگر صحت و تمامیت بیع سلف متوقف به مسئله قبضه است، ما ناچاری مسئله حقیقت قبض را جداگان تبیین کنیم. پس این معانی هشتگانه که ذکر شد نه در برابر معنای شرعی است یک، نه در برابر یک دیگرن که بشه مشترک لفظی این دو، یه جامعی دارد که اینها محققات و مصادیق اون جامعه هن، و اختلافی اگر در بین این معانی هشتگانه و مانند اون مطرح هست اختلاف مصداق برمیگردد. و حصر دلیلی هم بر حصر اقامه نشده که برای قبض همین هشت معنا ذکر شده باشد، این طور نیست، ممکن است معانی دیگری هم برای این عنوان قبض ذکر بشه. پس حریم بسئله و حوزه بحث روشن شد. مرحوم شیخ به این صورت تنظیم کرد که ما باید بگیم ماهیت قبض چیست و حکم چیست. در کتاب های عقلی میگن اول ماهو مقدم است بعد حلهو، یعنی این شی چیست، از چیستی شی سخن بگن بعد از هستی او که این هست یا نیست. ولی تو کتاب های فقهی سخن از هستی نیست، سخن از موضوع و حکم است. این چیست، موضوع چیست و حکم چیست. سخن از هستی شناسی نیست، سخن از حکم شناسی است. لذا مرحوم شیخ فرمود که بحث در این فصل در دو مطلب است، یکی در ماهیت قبض که القبض ما هوه، یکی این که القبض هل هوه. هل هوه ای که فقه در باره قبض بحث میکند یعنی هل هوه واجبون ام لا، حکم تکلیفی چیه، حکم وضعی چیه، مدار زمان چیه و مانند اون. حالا که روشن شد قبض حقیقت شرعی ندارد، روشن شد که معنی مشترکی ندارد، روشن شد که مصادیقش فرق میکنند، این مطلب را گوش زد کردن، فرمودن به اینکه حقیقت قبض تخلیه نیست ولو جمیع موانع رفع شده باشد. یک کسی اتومبیل رو در بیابان گذاشته، گفته که به خریدار گفته شما برو بگیر، تمام موانع رو رفع کرده، اما این نمیگن قبض داده. قبض چون بر بایه اقباض واجب است، اقباض این تحت سلطه او قرار بده، تحت ید او قرار بده، در دست او قرار بده. در دست او یه وقت است که یک نظیر درهم و دینار است که در دست قرار میگیرد، یه وقت است نه، همین که عرف بگوید در دست اوست یعنی در تحت سلطه اوست. این شخص یه مزرعه دارد و این فروشنده این اتومبیل را برده در مزرعه او، در باغ او گذاشته، کاملا تحت سلطه اوست، این میتواند قبض باشد برای اینکه تحت سلطه او قرار داده. اگر گفته شد ول ارزو قبضت او، یعنی تحت سلطه اوست. این چیزی نیست که این لفظ مجاز باشد یا مشترک لفظی باشد یا معنی جداگانه داشته باشد، که تحت سلطه او. پس بروایه واجب است که مسلمان را تحت سلطه او قرار بده. این با تخلیه حاصل نمیشه، این با کیل و وزن حاصل نمیشه، این با رفع جای موانع حاصل نمیشه، با تحت سلطه او قرار بگیرد. بخشی از کار را اگر مشتری به عهده بگیرد که بعد از انجام اون کار بر اون شی مسلط میشود، این معنیش اینه که اقباض حاصل نشده. اگر اقباض حاصل نشده کل ما بی این طرف قبل قبضی، پس برمیشه این طرف معامله است، یعنی قبل از قبض است با یه زامنه. اگر یه حادثی آمد این اتومبیل که اونجا گذاشته این از بین رفت، با یه زامنه است. برای اینکه رفع موانع اقباض نیست، تخلیه بین اون شی و بین مشتری که هر وقت خواست بره بگیره اقباض نیست. یه وقت هست که بایه راضیست، میگه من قبول کردم. وقتی گفت بایه راضیست یعنی من بقیه زحمت رو من خودم قبول میکنم، این تحت سلطه من هست، این شاید به عنوان قبض مشمول کل ما به این تلف قبل قبضی شاید بشه. اما صرف این که در بیابان رها کرده گفت برو بگیر، هیچ مانعی هم نیست، جمعی موانع برطرف شد این رو نمیگن قبض. خب پس اگر اختلافی هست در مصداق هست و این بزرگان چه مرحوم شهید، چه مرحوم شیخ، چه مرحوم محقق، هر کدام تعبیری دارن، برای آن است که روایاتی که مربوط به تحقق قبض است در این گونه از مسائل لفظ و لحنشون یکی نیست. پس عمده آن است که ما ببینیم قبض به چی محقق می شود. اگر شارع مقدس یک امر استثنایی دارد تو این روایات معجم می شه. اگر امر استثنایی ندارد چون امضای بنای اغلاست باید غرائز و ارتکازات اغلا و مردمی رو باید تحلیل کرد تا ببینیم در کجا قبض به چی صادق است. روشن است که قبض منقول و غیر منقول فرق میکنه. قبض غیر منقول به همه تخلیه است، او که اقباض و تحویل دادن امثال زالش نیست، همیشه کلید خانه رو کلید مغازه رو در اختیار این آقا قرار بدهد، همه موانع رو رفع کرده کلید آورد داده، این اقبازه دیگه، او منقول نیست که او را جا به جا کند که. اما قبض منقول به همون جا به جا کردنشه. اگر یه وقتی برخی از محققا فرمودن قبض تخلیه است، ممکن است این رو در باب غیر منقول برخی ها بپذیرن ولی در باب منقول نمیپذیرن. و این که فرمودن قبض در مکیل و موزون کیل و وزن اوست، این گوشه از کار است، یعنی بر بایه واجب است که بالاخره این رو کیل کند اونجا بگذارد یا کیل کند و تحویل مشتری بدهد. صرف کیل و وزن قبض نیست، این گوشه از قبض است. خب پس ما باید دو تا کار بکنیم، یکی این که بگیم روایاتی که میگوید کلو مبی انتلف قبل قبضی و به مال بایعه یا بر موجر واجب است که این مستأجر را در اختیار مستأجر قرار بدهد، آیا معیاری برای این ذکر کرده است یا نه؟ و ثانیاً آیا این مخصوص به همون باب است یا نه؟ لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فعلاً از دو عنوان که یکی درباره قبض مشتری است، یکی درباره اقباض بایع است، اون دو تا خبر رو از دو تا منبع نقل بکنن. بعد در صدد بیان اینن که اینا همه به مصداق برمیگرده یک، و خصیصه برای بی نیست دو، و این که گفته شد در باب غیر منقول تخلیه است و در باب منقول تسلیم خارجی است، این به خصوصیت مصداق برمیگرده نه که مشترک لفظی باشه. چون قبض کل شئن به حسبه، قبض هر چیزی به حسب اوست، قبض غیر منقول به تخلیه و رفع موانع است و کلید رو در اختیار مشتری قرار دادن است، قبض درهم و دو دینار به یک سبک است، قبض کالا مشتری وقتی که آمد در مغازه، صاحب مغازه این کالا رو وزن میکند میفهمد بگیر، این میشه اقباض او. حال لازم نیست که بر حتما واجب باشد که بگه در دست او قرار بدهد، بگید آقا اینجا رو گرفتم بگیر. این که گفتم بگیر تحت سلطه او قرار داد، همین که تحت سلطه او قرار داد این میشه قبض. حالا اگه یه وقتی آسیب دید این میشه بطرف بعد القبض. این که نگفت شما به دست من ندیدید که، میگه آقا این که جلوی پای شماست کشیدم به شما فروختم بگیر، این اقباض اوست. حالا لازم نیست که این ظرف را یا این میوه را از روی زمین بردارد در دست مشتری بگذارد، مشتری اونجا ایستاده است، پاید این صندوق میوه هم هست، گفت این میوه با این صندوق و این وزنشو اینا من به شما فروختم بفرما بگیر. دیگه بر او واجب باشد این جعبه رو بلند کنه در دست او قرار بده، این دیگه نیست، پرما بگیر، اینم اقباض اوست. اگر او مسامحه کرده این بعد القبض حساب میشه. بنابراین فعلا مرحوم شیخ وارد مسئله ثانی که حکم است نمیشن. در مسئله اولا اگر هم برخی از روایاتی که دلالت دارد بر وجوب اقباض بر مشتری و لزوم قبض برای بایه، این دو روایت که نقل بکنن در صدر بیان حکم قبض نیستن، حکم قبض رو مسئله دوم ذکر بکنن، در صدر بیان تحقیق ماهوی قبضن. حالا اگر حقیقت قبض به وسیله این مسئله اولا روشن شد، در عقود اجاره و مصالحه و مضاربه و امثال ذلک حکم همینه، در رهن همینه، در غصب همینه، بر غاصب واجب است که اقباض کند همینه، بر راهن واجب است اقباض کند همینه، بر موارد دیگری که قبض در باب سلف قبض شرط است همینه. تمام تلاش و کوشش رو مرحوم شیخ تو این فصل اولا، فصل اول مسئله اولا که تا حدودی دامنه دارست، برای این کار انجام بدهد. و برخی از بزرگان دیگه همین که وارد مسئله قبض میشن میگن یجب و تسلیم، وارد حکم میشن، و اگر احیانا درباره موضوع بحث میکنن یه امر فرعی زیر مجموعه اون حکم است. اما بیان طرزی تحلیل کنن که حکم قبض در همه ابواب فقه روشن بشه، این از کارهای بزرگوار مرحوم شیخ بزرگوار رضوان الله علیه هست که انسان وقتی مسئله اولای باب قبض را گذرونده دستش پره. از اون سوال بکنن قبض در اسلام چیست، معیار چیست، در ابواب مختلف برای فتوا دادن آماده است. برخلاف اونچرا که تو فرمایش صاحب جواهر امثال جواهر آمد، همچنین که مستقیما وارد وجوب تسلیم شدن، چون مرحوم محقق در متن شرایع آمده فرموده که بعد از اینکه نصاب بیع تمام شد یجب تسلیم و اقباض را، ممکن است گوشه ای از این بحث در زیل بحث حکم به اون موضوع اشاره بکنن، اما اینطور گسترده چند سفر رو اختصاص بدن به تحلیل معنای قبض، این از برکات مکاسب مرحوم شیخ است رضوان الله تعالی و الحمد لله رب العالمین.